میکنیم، انشاءالله در یک مرحله‌ای در یک بعد دیگری بحث رو از منظر حقوق عمومی یعنی مسئولیت‌های حاکم اسلامی، دولت اسلامی دنبال بکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی که مسیر بحث رو مشخص فرمودید. قطعا با نگاهی که دیگر کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی جورکویه دارن ما میتونیم اشراف بیشتری هم نسبت به سیر موضوع پیدا بکنیم، استفاده میکنیم. بفرمایید.
چون بحث در ارتباط با آثار خدمت شما هستم که عفاف یا نقش عفاف در احکام ثانویه مربوط به ازدواج هستش و این رو همونطوری که جناب استاد هدایت نیا توضیح دادن میشه در دو بخش مطرح کرد، هم در بعد حقوق خصوصی و هم در بعد حقوق عمومی. خب من تمایلم این هستش که جناب آقای دکتر هدایت نیا اون بخش مربوط به حقوق خصوصی رو که تخصص ایشون هم هست بیشتر مطرح بکنن، اما برای به عنوان مقدمه بحث من لازم میبینم که اینجا یک نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم و اون این که تا هم بحث یک مقدار از اون جنبه فقهی محضش بیرون بیاد. عفاف یک ارزش هستش در جامعه اسلامی و این از آیات و روایات متعدد قابل استفاده هست که ما الان مورد بحث ما نیست، ما این رو مفروض میگیریم. اما سیاست جنایی در هر جامعه‌ای وظیفه‌اش این هستش که از ارزش‌های اون جامعه حمایت و صیانت بکنه و این اختصاص به جامعه خاصی هم نداره، چون هر جامعه‌ای ارزش‌هایی داره و طبیعتاً سیاست جنایی حاکم بر اون جامعه که توسط حاکمان تدوین میشه در صدد حراست و حفاظت از اون ارزش‌ها هستش.
سیاست‌های جنایی فرمودید.
سیاست جنایی اسلام هم طبیعتاً در صدد حفظ و حمایت و صیانت و حراست از ارزش‌هایی هستش که در جامعه اسلامی حاکمه. بنابراین حالا که یکی از ارزش‌های حاکم در جامعه اسلامی عفاف و عفت ورزی هست، طبیعتاً یکی از اهداف سیاست جنایی اسلام حمایت و صیانت از این ارزش هستش. سیاست جنایی اسلام در حمایت و صیانت از ارزش عفاف در سه سطح راهبرد به ما ارائه میده. یکی راهبردهایی که در سطح پیشگیری اجتماعی به ما ارائه میده، یک سری راهبردها رو در سطح پیشگیری وضعی ارائه میده و یک سری راهبردهایی رو در سطح پیشگیری کیفری ارائه میده. ترتب و تقدم این سیاست ها هم به همین صورتی هستش که عرض کردم، یعنی اهتمام اول نسبت به راهبردهایی هستش که در بخش و سطح پیشگیری اجتماعی ارائه میشه و بعد راهبردهایی که در سطح پیشگیری وضعی ارائه میشه و در نهایت راهبردهایی که در سطح پیشگیری کیفری ارائه میشه. در سطح پیشگیری اجتماعی راهبردها در صدد این هستن که در افراد جامعه یک نوع آمادگی ایجاد بکنن که در مقابل وسوسه های نقض ارزش ها ایستادگی بکنن.
بله.
و همینطور این راهبردها در صدد این هستن که عوامل جرمزا رو از سطح جامعه برچینن یا کاهش بدن. چرا؟ تا اینکه اندیشه نقض ارزش ها در ذهن افراد شکل نگیره.
بله.
حال اگر با تمام این راهبردها و تدابیر اندیشه نقض ارزش ها در ذهن بعضی از افراد جامعه شکل بگیره، اون وقتی که نوبت به راهبردها و تدابیر در سطح پیشگیری وضعی به میان میاد و پیشگیری وضعی در صدد این هستش که وضعیت و اوضاع احوال رو به گونه ای تغییر بده که شخصی که اندیشه نقض ارزش ها در ذهنش نقش بسته ناکام بمانه.
بله.
موانعی بر سر راهش ایجاد میکنه. به عنوان مثال اگر در سطح اول پیشگیری که پیشگیری اجتماعی هست سعی میشه که افراد یاد بگیرن که حرمت اموال دیگران رو نگه دارن، به خودشون اجازه ندن که دست درازی بکنن به اموال دیگران و به حلال و حرام پایبند باشن، حالا اگه کسی به این تدابیر گوش نداد، گوش به فرمان نبود به هر علت، اندیشه دست درازی به اموال دیگران در ذهن او نقش بست، در سطح پیشگیری وضعی راهبردها و تدابیر در سطح این هستن که مانع بر سر راش ایجاد بکنن، کاری بکنن این شخصی که در صدد هستش که دست درازی بکنه به اموال و مردم ناکام بمانه. به عنوان مثال حفاظت از اموال اینجا پیش میاد یا نگهبانی اینجا پیش میاد، و اگر این تدابیر و راهبردها باز اجازه نداد در سطح سوم پیشگیری که پیشگیری کیفری هست، قانونگذار میاد جرم انگاری میکنه، وضع مجازات میکنه، میگه اگر کسی این اندیشه مجرمانه خودش رو به مرحله فعلیت رساند، دست درازی کرد به اموال و مردم سرقت کرد، من اون رو تعقیب و مجازات میکنم. همین رو ما در مسئله بحث عفاف میتونیم کاملا ببینیم. اینها شارع مقدس برای اینکه افراد این اندیشه مجرمانه در ذهنشون شکل نگیره که ارزش عفاف رو نقض بکنن، راهبردهایی رو در پیش گرفته که ما در جلسه قبل عرض کردیم. تشریع نهاد ازدواج یکی از همین راهبردهاست.
بله.
تقویت آستانه مقاومت یکی دیگر از راهبردهاست. برچیدن زمینه‌های مثلا نقض ارزش عفاف یکی دیگه از راهبردهاست. و همینطور در بخش خدمت شما هستن که پیشگیری وضعی، باز راهبردهایی وجود داره که اینجا ما می‌بینیم که بخشی از این راهبردها و اجرایش وظیفه حاکمیته، بخشی از این مثل راهبردها و اجرایش به عهده نهادهای مدنی هستش که انشالله در بخش بعدی صحبت من این مسئله رو بیشتر باز خواهم کرد.
خیلی ممنون و متشکرم. در حقیقت از دو زاویه ما به این بحث نگاه کردیم که یک زاویه بحث پیامدهای اجتماعی موضوع هست که کاملا ملموسه، وقتی مثالها بیان میشه مردم کاملا مرتبط هستن، میدونن که در رابطه با چه مسئله ما داریم صحبت میکنیم، و هرچه مباحث ارزشمند فقهی ما که جایگاه علمیش در جای خودش محفوظ هست بیاد در قالب گزاره‌های اجتماعی که با زندگی روزمره مردم هم مرتبط میشه، بحث خیلی جا افتاده تر میشه و شنوندگان میتونن بیشتر همراهی کنن مباحث برنامه فقه پویا را. جناب استاد هدایت نیا هم از نگاه فقهی یک سوال خیلی مهم و اساسی رو مطرح کردن که اگر بخوایم دربارش به تفصیل صحبت کنیم، فکر کنم خود حضرت استاد تصدیق میفرمایند که چندین جلد کتاب میشه دربارش نوشت. چون وقتی ما میگیم آثار فقهی این موضوع چی میتونه باشه، اگر کسی به این نتیجه رسید که اگر من بخوام مجرد بمونم خوف این هست که در گناه بیفتم، در فساد قرار بگیرم، حالا یک حکم فقهی متوجه خود این شخص هست و پیامدهای فقهی گستردش در احکام دینی ما و حتی تسری اون به مباحث حقوقی ما خیلی گسترده میتونه باشه که در جای خودش قابل بحث و بررسی است. این دو زاویه نگاه رو ما ان شاء الله در این برنامه به ذات مباحث که اساتید محترم بیان میکنن به پیش میبریم تا به یک جنبدی در پایان برسیم. رادیو معارف رو همراهی میفرمایید برنامه فقه پویا.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خیلی ممنون از شما هم وطنان عزیز شنوندگان فهیم رادیو سراسری معارف که مباحث برنامه فقه پویا رو دنبال میکنید. همطور که در ابتدای برنامه خدمتون یادآور شدیم، موضوع بسیار مهمی رو در این برنامه با حضور اساتید محترم و کارشناسان گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا و جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علی محمدی جورکویه در نظر گرفتیم با موضوع نگاهی فقهی و حقوقی به کارکردهای عفاف در ازدواج یا تشکیل خانواده. رسیدیم به این بحث که اگر حکم ازدواج طبق فتوای مشهور فقها مستحب هست، آیا کسانی که ازدواج نمیخوان بکنن و میخوان مجرد باقی بمونن، اینها در هر شرایطی میتونن بگن که ما میتونیم مجرد باقی بمونیم، یا اینکه نه در بعضی از شرایط اگر وضعیت به گونه‌ای باشه که ترس از قرار گرفتن در گناه یا فساد باشه، اون وقت حکم دیگه متوجه اینها هست و پیامدهای فقهی اون و حتی پیامدهای اجتماعی اون چی میتونه باشه؟ در این دو زاویه بحث رو میخوایم ادامه بدیم که حالا جناب استاد هدایت نیا مباحث فقهیشو دارن اشاره میکنن و بیان میفرمایند.
وقتی جناب آقای دکتر محمدی توضیح میداد، من داشتم به این موضوع فکر میکردم که این روش های سگانه پیشگیری که
فرمودند اجتماعی و وضعی و کیفری، من اینطور فهمیدم علل قاعده اولویت هم با پیشگیری اجتماعیه، چون بدون دخالت هیچ نیروی خارجی خود فرد قدرت خیشتنداری در مقابل محرک‌های گناه پیدا خواهد کرد. گویا در جامعه ما اینطور نیست. یعنی ما مثلا فرض بفرمایید برای اینکه سرعت راننده ها رو کنترل کنیم فعلا از سرعتگیرهای فیزیکی کف جاده داریم استفاده میکنیم تا اینکه مثلا فرهنگ رانندگی رو آموزش بدیم، و در بحث ما ای بسا تمایل به بیشتر کردن تعداد ماموران کف خیابان برای کنترل روابط دختران و پسران، برای اینکه نکنه روابط غیر اخلاقی، در حالی که اگر اولویت رفع موانع ازدواج جوانان باشه یا خود فرد دغدغه داشته باشه یه بستر حلالی برای خودش از طریق ازدواج ایجاد بکنه، طبیعتاً بدون دخالت قوه قهریه نظامی و امنیتی و چه و چه میتونه خیشتندار باشه. از این منظر من میخوام اتفاقا الان از همینجا شروع بکنم و به قول جوانها لینکی ایجاد بکنیم و این بحث رو پیوندشون رو برقرار کنیم. حقیقتا اسلام اولویت را به همون پیشگیری اجتماعی داده و به خود فرد میگه تو باید برای اینکه از شر وسوسه‌های گناه در امان باشی یه بستر حلالی در اختیارت باشه. من فکر میکنم بس رو اینجوری دنبال بکنیم. ابتدا بگیم که خود فرد یعنی خود جوان اگه احتمال بدهد که نمیتونه تقواش رو حفظ بکنه، وظیفش چی میشه؟ والدینش، گروه‌های اجتماعی و حکومت. تقریبا در حداقل 4 سطح ما میتونیم بس رو دنبال بکنیم. اما در مورد خود فرد عرض کردیم در شرایط عادی اختیار داره که ازدواج کنه و یا همچنان مجرد بمانه.
بله،
اما این مال شرایط عادیه. فقهای ما صریحاً می‌فرمایند که اگر کسی احتمالی بدهد، نه حالا احتمال ضعیف، احتمال قابل اعتنا بدهد که در حالت عذوبت و تجرد نمی‌تواند دامن خود را از آلودگی حفظ بکنه، ازدواج برش واجب میشه.
بله،
من اینجا مشخصاً به عبارت علامه حلی از علمای بزرگوارمون اشاره میکنم. ایشون نوشتن که ولو خاف الوقوع فی الزنا وجبه، اگر بترسد که در حالت تجرد در رابطه نامشروع قرار بگیره ازدواج براش واجب میشه. اینو من دیدم خیلی ها این عبارت و یا نظیرشو دارن. مثلا صاحب حدایق این عبارت رو داره، شیستانی در مسالک نظیرشو داره، محقق ثانی داره و دیگران. اما نکته اینه در این عبارت روی کلمه زنا تمرکز شده و بسنده شده، اما من الان عبارتی رو از شیخ انصاری که همین عبارت رو صاحب عروه هم داره، گناهانی که واجب کننده ازدواج هست رو توصیه میده. فقط دیگه زنا نیست، چون اگه فقط زنا باشه میشه که بسیاری از آدم ها این قدرت خیشتنداری رو دارن که بتونن از خلوت کردن با نامحرم در این حد پرهیز کنن. ولی شیخ انصاری می نویسد که اگر بترسد که ترک نکاح موجب وقوع در زنا و مانند آن از نگاه حرام و لمس حرام گردد، واجب می گردد. تفاوت عبارت شیخ انصاری با عبارت علامه حلی در چیه؟
خیلی گسترده تر.
علامه حلی گناه واجب کننده نکاح را زنا نوشته، شیخ انصاری و صاحب عروه می نویسه زنا و مانند آن. بعد خودش مثال می زنه، میگه کن نظره و لمس. بعد جالب میگه و غیر هما. جناب استاد محمدی به نظر شما غیر از زنا و نگاه حرام و لمس حرام دیگه چی ممکنه واجب کننده یه نکاح به وجوب ثانوی باشه؟ من نمیدونم،
باید اگه پیش خودش تو قلبش هم وسوسه میشه، ذهنش مشغوله.
واقعاً این مثل خیال پردازی های شهوات آلود هم میتونه. به عبارتی ما توی ادبیات طلبگیمون یا حقوقیمون میگیم که آنچه که تو این عبارت اومده تمثیلیه. چون میگه که کن نظر و لمس و غیره ما عناوین واجب کننده ازدواج. این من فکر کنم خیلی جای تأمل داره و مسئله رو کاملا متفاوت میکنه. ما در مرحله قبلی داشتیم میگفتیم جوان برایش مستحب به ازدواج.
از نظر زمانی ببخشید شیخ انصاری و مرحوم صاحب عروه رحمت الله علیه ما به ما نزدیکتر هستن تا فقهای قبلی که نام بردید.
علامه هلی زمانش بیشتر از این بزرگوارانه.
یعنی اینا هرچی فقها این طرفدار بودن از زمانی میگن شرایط جامعه رو یه مقدار به گونه دیگه متفاوت دیدن و خیلی گسترده کردن.
حالا من میخوام مثلا اگر با تعبیر خود جناب علی حرف بزنم، فقیه در زمان ما و با این رسانه‌های جدید، یعنی شما هر جوانی رو در نظر بگیرید یه گوشی تلفن همراه دستشه با قابلیت دریافت از اینترنت، یعنی این آدم هم در دنیای واقعی و روابط اجتماعی هم در فضای مجازی و رسانه‌های جدید چقدر در معرض محرک‌های گناه. جناب محمدی شما با مالی جرم شناس، واقعا احتمالی که یک جوان تو این شرایط جدید با وجود تجرد بتونه دامنش از آلودگی حفظ بکنه رو چقدر میدونید؟ جوانی که سالمه، یعنی میل جنسی نرمالی داره، در سن ازدواجه، ولی یا اراده نداره یا میخواد ازدواج کنه، موانع پیش رو نمیذاره. واقعا احتمال این که بتونه خودشو از آلودگی حفظ کنه 100%. اینجاست که مسئله مهم میشه. یعنی من میخوام عرض بکنم ما الان اگر به گزارش مراکز رسمی نظام چیزی در حدود 11 میلیون خورده ای جوان دختر و پسر در سن ازدواج و قریب 4 میلیون آقا و خانومی که قبلا متأهل بودند ولی به دلیل فوت همسر یا طلاق الان در وضعیت تجرد به سر میبرن، یعنی همون ایامایی که در اون سوره مبارکه در اون آیه آمده، جمع اینها 11 میلیون خوردی، حدود 14 میلیون، بیش از 15 میلیون نفر در سن ازدواج مجردند. خب صرف نظر از گروهی که به سن کهولت و سالمندی رسیدن و غریزه جنسیشون فروکش کرده و میتونن در حالت تجرد عفتشون حفظ کنن، بقیه در معرض این مثالهایی که شیخ انصاری و صاحب عروه میگه با این نگرانی ها ازدواج واجب میشه قرار دارن. معنی این حرف این است که درصد بالایی از این جامعه آماری ما در وضعیت وجوب ثانوی ازدواج هم. خب وقتی وجوب ثانوی شد، معنیش اینه اگه طرف تمکن مالی برای ازدواج داره، شرایطش براش فراهمه، ولی در عین حال ازدواج رو برای خودش یک اولویت نبینه، این از حکم خداوند داره تمرد میکنه. مثل کسی که استطاعت مالی برای حج داره ولی نمیخواد حج به جا بیاره. این متفاوت از کسی که ازدواج براش واجب نبوده، با صحبی رو رها کرده. نمیدونم اون حدیثی که خود جناب علی هم هفته گذشته توی برنامه گذشته اشاره کردی، جناب محمدی هم توی فرمایشاتشون بوده، مبنی بر این که حالا تعبیر اکثر اهل جهنم از عذاب ها هستند، شاید به این دلیلی که عذاب با وجود اختزای سن با تجرد سخت میتوانند. فلذا رسول مهربان اسلام یاد میفرماید که ای جوانان ازدواج کنید که ازدواج برای پاکی چشم و دل و چه و چه، تو اون روایت معروف داره، یا آن کسی که ازدواج میکنه دو ثلث دینش را حفظ کرده مراقب ثلث دیگش باشه. این میخواد بگه ازدواج چقدر در نهادین سازی اصل عفاف مؤثره. من این نکته رو میخوام یادآورشم، در ادامه خواهیم گفت که مخاطب این بحث فقط جوانان نیستن، یک شاخه بحث جوانه، یعنی یک فرع بحث این است که اصل عفاف ازدواج رو برای جوان به صورت ثانوی واجب میکنه. فرض دیگه اینه، حالا پدری پسر داره دختر داره مجرد که او براش ازدواج واجب، این پدر چه مسئولیتی داره؟ فرع بعدیش من همسایه است. اگر تجرد را با احتمال بالای فساد مطرح بکنیم میشه منکر. وقتی منکر شد، جامعه در مقابل این منکر وظیفه داره. چه وظیفه داره؟ و حکومت هم همینطور به عنوان کسی که تمکن بالاتری داره. من میخوام اینجا عرض بکنم که در این مسئله نتیجه گیری بکنیم که ازدواج وجوب ثانوی پیدا میکنه به علت خوف فساد. عناوین واجب کنندهش در بحث عفاف یا زناست یا نگاه حرامه یا لمس حرامه. عناوین واجب کننده دیگری هم وجود داره، مثل فرمان والدین، مثل نذر، کسی نذر کنه که ازدواج کنه، که الان موضوع بحث ما نیست. اونی که الان ما داریم راجعش صحبت میکنیم اقتضای اصل عفافه. من به خاطر دارم وقتی با این موضوع رو بحث میکردیم، خود جناب عالی قدری برات مبهم بودیم، خود میفرمودید که میخواد چی بگید، اصل عفاف چه تأثیری در ارتباط با ازدواج داره. فکر میکنم الان آروم آروم داره مسئله جای خودش رو باز میکنه.
خیلی ممنونم جناب استاد هدایت نیا. من وارد صحبت شما شدم، یه مثالی رو گفتم، البته حضرت علی مثالهای دیگه، یه بحث مجرد بودن، حالا صحبت از جوان میشه، خیلی ممکنه سنشون هم بالا باشه، ممکنه از همسرشون جدا شده باشن و هنوز مجرد باشن، اینها هم در معرض همین مسائلی که گفتید گاهی ممکنه قرار بگیرن.
من ببینید، من عذرخواهی میکنم، میخوایم از فرمایشات آقای محمدی استفاده بکنیم. این اینقدر مهمه. ببینید، اگه برای جوان ازدواج واجب شد، میتواند تحصیل رو بر ازدواج ترجیح بده؟ بگه من تا لیسانسمو نگرفتم، تا فوق لیسانس، تا دکتری نگرفتم ازدواج نمیکنم. ببینید، عرض بنده اینه، دکتری گرفتن یه کمال اجتماعیه، یعنی کسی که داره فوق لیسانس داره، دکترا داره، طلبه است. من همینجا میخوام عرض کنم، مثلا یه مدیر حوزه علمیه میتونه ازدواج را، شنیدم جناب محمدی که بعضی از دانشگاه ها در مورد جوانی که مثلا دانشجوه، حتی بعضی اساتید راهنما میگن من اگه بخوام راهنمات بشم تو باید قول بدی تو قبل از دفاع ازدواج نکنی. شنیدم بعضی از مراکز آموزشی حوزه علمیه هم توی آیین‌نامه های خودنوشته خودشون نه سیاست حوزه علمیه، سیاست حوزه علمیه نیست. بعضی از مدیران به سلیقه شون، چون پدر یک جوان طلبه به من میگه من پسرم میخواد ازدواج کنه، مدرسه گفته اگه ازدواج کنی باید مدرسه بری. این خیلی مهمه آقای موسوی، من خواهش میکنم این نکته رو وزنشو در نظر. من عرضم اینه، ادامه تحصیل میشه جز کمالات اجتماعی. در فرضی که ازدواج مستحبه، خود دختر وقتی خواستگار داره میتونه بگه که حالا من عقب میندازم ازدواج را تا تحصیلم تمام شه. پدرش مادرش میتونه بگه من دخترم میخواد درس بخونه، خب
بله.
پسرم میخواد ادامه تحصیل بده. ولی اگر ازدواج واجب شد، ما نمیتوانیم یک واجب را بذاریم بر در اولویت بعدی، یک امری که رجحان داره، جز کمالاته. این میره تو فرمایش آقا امیرالمومنین که ادا اذرت نوافل بالفرائض فرفضوها. امام میفرماد اگر نافله قراره به فریضه لطمه بزنه، نافله رو بذار کنار، فریضه رو ترجیح بده. ما میبینیم در جامعه گویا به عکس شده.
بسیار خوب.
شما الان اگر از جامعه شناسان بپرسید، نو جامعه شناسان میگن ازدواج در زمان ما از اولویت اول به اولویت چهارم جوانان تبدیل شده.
متاسفانه.
حالا فقط من خدا نکرده این برداشت ایجاد نشه، من دارم جوانان رو شماتت میکنم، خواهم گفت که آنان که باید این شرایط رو برای ازدواج جوانان هموار کنن، اونها بیشتر مخاطب عرایض بنده است.
ممنون و سپاسگزارم. خیلی خوشحالیم که مباحث، مباحثی است که کاملا مورد نیاز هست، مباحثی که الان در جامعه ما احساس میکنیم باید به دقت هم از منظر فقهی حقوقی بیان بشه و هم از نظر پیامدهای اجتماعی. بحثی که حالا جناب استاد محمدی جرکوی انتخاب کردن از نگاه این بزرگوار و پیامدها و آثار اجتماعی موضوع افاف و تأثیر اون در ازدواج دارن دنبال میکنن که خیلی ملموس هست و مورد نیاز استفاده میکنیم.
استفاده کردیم از نکته نظرات ارزشمند جناب آقای دکتر هدایت نیا. من میخوام این نکته رو عرض بکنم جناب آقای دکتر هدایت نیا و جناب آقای موسوی نژاد، ما بیام اصلا یک مقدار صورت مسئله رو عوض بکنیم. چرا بیام بیام که ازدواج مستحبه و در برخی از شرایط واجب میشه؟ بیام وقتی ما میگیم بحث تعفف و تزوج رو بحث میکنیم، رعایت عفاف واجبه در هر صورت، رعایت عفاف واجبه در هر صورت. عرض کردیم چون عفاف یک ارزش هستش در جامعه اسلامی و لذا سیاست جنایی اسلام وظیفش این هستش که از ارزش های موجود در جامعه، از جمله در جامعه اسلامی، حفاظت و صیانت و حمایت بکنه، راهبردهایی رو در سطوح مختلف هم از پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری داره. یکی از این راهبردها در سطح پیشگیری اجتماعی خدمت شما هستن که تشریع نهاد ازدواج هستش یا تشریع نهاد خانواده هستش. و لزام خدمت شما هستن که این تشریع در راستای سیانت و حفاظت از ارزش عفاف هستش. خب سیاست جنایی اسلام در بعد پیشگیری اجتماعی، همونطوری که عرض کردم، این به اصطلاح سیاست ها، سطوح سیاست که عرض کردیم اجتماعی، وضعی و کیفری، اینها ترتب دارن، تقدم دارن، تقدم با پیشگیری اجتماعی هستش. سیاست جنایی اسلام در بخش پیشگیری اجتماعی از مثلا رفتارهایی که ارزش عفاف رو نقض میکنه، راهبردهایی رو ارائه کرده. یکی از این راهبردها تشریع نهاد ازدواج یا پاسخ قانونمند به نیاز جنسی و غریزه جنسی هست. من میخوام این راهبردها رو بشمارم، بعدش ببینم که اینجا سهم هر یک از آحاد جامعه، خود فرد، نهادهای مدنی و حاکمیت چی هستش. اینها یکی از این راهبردها تشریح نهاد خانواده یا ازدواج هستش. راهبرد دیگری که سیاست جنایی اسلام در بخش پیشگیری اجتماعی اون رو ارائه کرده، سد راه محرک‌های جنسی هستش. راهبرد دیگری که باز اینجا ارائه کرده، تقویت آستانه مقاومت هستش. راهبرد چهارم بهبود ساختارها و برنامه‌ها هستش.
بله.
و راهبرد بعدی اصلاح برنامه‌های اجتماعی هستش که هر کدوم از اینها زیر مجموعه‌های متعددی دارن که بخش عمده‌ای از اینها برمیگرده به حاکمیت و نهادهای مدنی. یعنی علارغم این که خود فرد و آحاد جامعه، افراد جامعه وظیفه دارن که در راستای تحقق این راهبردها و تدابیر تلاش بکنن، نهادهای مدنی و همینطور حاکمیت وظیفه شاید سنگین‌تری در این راستا داشته باشه که اگر مجالی باشه من تشریح بکنم.
خیلی متشکر. ما دیگه به دقایق پایانی این برنامه رسیدیم. مباحث حضرت عالی میمونه برای برنامه بعد. تقاضا میکنم جناب استاد، همطور که یه جنبندی نسبت به برنامه قبل داشتید بحث شروع کردید، یکی دو دقیقه فرصت هست یه اشاره اجمالی داشته باشید در این برنامه چی گفتیم در موضوع در حقیقت کارکردهای افاف در موضوع ازدواج یا تشکیل خانواده.
من به نظرم خوبه به این روایت اشاره بکنم که به نوعی پیوند عرایض بنده با فرمایشات جناب دکتر محمدی هم حفظ بشه. ما داریم میگیم که ضرورت ازدواج برای حفظ دامن از آلودگی. حالا فرمودن که یکی از راهبردها این است که مانع ایجاد بشه بین فرد و محرک‌های گناه. ما واقعا معتقدیم که حتی اگر دولت‌ها اراده کافی داشته باشن و بخوان این کارو بکنن، در بسیار از موارد قادر نیستن همه محرک‌ها رو. حالا ما بخوایم فرض کنید با تعداد بیشتر مأمورین در فضای واقعی، فضای مجازی رو می‌خوایم چیکار کنیم؟ آدم‌ها نوعاً در معرض این وضعیت هستن. فرد متأهلی که همسر داره، بستر حلال داره، با دیدن محرک گناه میره سراغ همسرش. اما یک کسی این بستر حلال رو نداره، این روایتی که من میخوام بخونم به این موضوع اشاره داره. رسول گرامی اسلام فرمود هرگاه یکی از شما زن زیبایی را دید برود نزد همسر خودش. این من میخوام بگم حالا اگه همسر رو نداشت چه کار کنه؟ ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که بسیاری از جوانان در دنیای واقعی یا مجازی محرکهایی را میبینند، میل به ارضای این غریزه در اونها ایجاد میشه، ولی بستر حلال در اختیارشون نیست. در جامعه ای که دسترسی به حرام آسانتر از دسترسی به حلاله، به طور طبیعی گرایش به سمت حرام افزایش پیدا میکنه.
خیلی ممنون.
شرایط امروز ما متاسفانه تو
خیلی متشکر. هر دو بزرگوار بحث رو به جایی بردید که کاملا نیازش در جامعه ملموس هست و تبیین این مباحث هم از نگاه پیامدها و آثار اجتماعی و هم از زاویه فقهی کاملا در حقیقت مکمل همدیگه هستن. دو بحث دارن همدیگه رو تقویت میکنن. این برداشت رو میشه کرد که انشالله تبیین کاملتر این مبحث مهم میمونه برای فرصت بعد. از حضور حضرت عالی جناب استاد هدایت‌نیا و همطور جناب استاد محمدی جورکویی من در برنامه خیلی ممنون و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. هم به مباحث برنامه امروز فقه پویا تشکر میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
Allah, 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 Allah. رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.